بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين. هدي محضر حضرت بقية الله أعظم روحي و أرواح العالمين له الفدا. همگی با هم صلواتی می فرستیم. راجع به همین فرمایش امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بود که فرمودن بله غنیان عن طاعتهم، که حضرت احدیت خلق الخلائق جمیع موجودات را خلق کرده و هیچ احتیاجی هم به عبادات این مخلوقات نداره و عبادات مخلوقات نفعی به حال خدا نداره، گناهان و معصیتاشون هم ضرری به خدا نمیزنه. پس این واجباتی که حضرت حق فرموده است و این محرماتی که دستور دادن برای چیه؟ اگر عبادات ما نفعی به حق نداره، معصیت های ما هم ضرر به اون نمیزنه، پس برای چی این واجبات رو برای ما تعیین کرده، محرمات رو برای ما تعیین کرده؟ برای چی؟ این واجباتی که بیان کرده است نفعش 100% آید خود ما میشه و محرماتی هم که بر ما بیان کرده است ضررش آید خود ما میشه. منی که دکتر میرم، دکتر به من دستور میده که این دارو را بخور، این قرص و این کپسول را استفاده بکن، از این شربت استفاده بکن، خب این واجب میکند برا منو که این اعمال را انجام بده، فلان غذا و فلان چیز را نخور. برای چی این دکتر این دستورات را میده؟ خب برای نفع من، که من بهتر باشم، صحت مزاج پیدا کنم و اعتدال عرض می شود که این اخلاط اربعم به جا باشه. برای این کارا می کند دکتر. خب دیروز عرض کردیم که حضرت حقم جلت عظمته دکتر دیگه، خودشون فرمودن من دکترم و شماها مریض هستید و من برای شما یه نسخه نوشتم. حضرت حق میفرماید ها و توسط نبی اکرم فرستادم این نسخه را، این قرآن از آقا این نسخه است و نبی اکرم هم آورده است و چون امینی باید باشد که خیانت در نسخه نشه، امینم بوده است و نسخه را آورده است، طبق این نسخه عمل بکنی نون تو روغن است آقا، هم در دنیا هم در آخرت آقا، چون پس از امروز هم بود عالمی و روزهایی آقا. ما که خداوند ما را خلقمون کرده است فانی شدنی که نیستیم. حضرت حق می فرماید که عرض می شود که خلقتم للبقا لا للفنا، من شما را خلق کردم که همیشه باشید. خدا همیشه هست، ازلی است و ابدی، همیشه هست. حضرت حق من و شما هم همیشه هستیم، ما زائل بشونیسیم. این مرگی هم که حالا میبینیم این لباس عوض کردنه، لباسی عوض میکنیم و الا فنایی نیست. مراحلی رو باید طی بکنیم. آقا از این مرحله، اینجا خانه چهارم، منزل چهارم ماست، از این منزل چهارم منتقل میشیم به منزل پنجم که عالم برزخ باشد و اونجا خیلی دیدنی است. انشالله بریم و ببینیم، وقت ببینیم چقدر عالی آقا. مخصوصا حالا اگر کسانی هم تو این دنیا بودند و هستند، هم شاید حالا پیدا بشن در اثر زحمت و اطاعت حضرت حق، عالم برزخ هم میبینند آقا، ها براشون منکشف میشه، میبینند آقا. حالا به شرط تعبیری میخوای بکنی بکن، بعضی که یه مقداری زحمت بیشتر بکشن عالم قیامت هم رد میکنن، همینجا هم عالم برزخشون را رد میکنن، هم عالم قیامتشون را رد میکنن در اثر اطاعت و فرمانبرداری من. در صورتی که خدا میگه عبدی اطعنی حتی اجعلو کمثلی، ای بنده من اطاعت من رو بکن تا بشی مثل من، نه که خدا بشی، نه، یعنی همینطوری که هر چی که میخوایی جمعی عالم وجود به اراده تو ایجاد میشود، یعنی جمعی عالم وجود معلو ار میشود که موظف است از اراده شما اطاعت بکنه، همینطور که از ائمه اطهار اطاعت میکنن عالم وجودی. منظورم اینها، پس این اطاعات و این عباداتی که هست نفعش برای خود ماست و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. این یکی یکی واجبات را آثارش را بیان کردن که چه آثاری برای من داره. واجبات را یکی یکی بیان کردن اهل بیت مفصلن و بعضی از بزرگان و علما جمع آوری کردن، مثلا در فرمایید که وسائل الشیعه، یا در کتاب وافی یا کتاب کافی که اصول روایات ما اونجاها هست مفصلا بیان شده است، متفرقا این مثلا در باب صلات فرض بفرمایید، کتاب صلات اول تا آخرش خیلی مفصله، چندین هزار روایته، در این چندین هزار روایت آثار نماز را بیان کرده، مثلا همیشه با وضو بودن را خب در کتاب طهارت مفصلا بیان کرده، اونجاش شاید متجاوز هزار روایت باشه، در این روایات آثارش را بیان کرده است. و سباب روزه را یک کتاب مفصلی است، کتاب صوم آقا بیان کرده است. همینطور واجبات را و محرمات، واجبات و مستحبات را، آثار و نتایجش را در اهل بیت عصمت و طهارت در روایات در ابواب خودشون بیان کردند. بعضی از بزرگان آمدن جمع آوری کردند، مثل مرحوم شهید دستقیب، علامه شهید دستقیب آقا، ایشون جمع آوری کرده آثار نماز را مرتب بیان کرده، یا عرض می شود که علامه بفرمایید که بانو علامه عرض می شود که بفرمایید که هاشمیه، در کتابش من اونجا دیدم حدود 50 اثر برای نماز بیان کرده، شمرده از یکی یکی حدوده، چون من چندین سال قبل از این دیدم حدود 50 اثر برای این نماز واجبی که من و شما انجام میدیم بیان کرده است آقا. برای روزش همینطور روایاتی که در این زمین هست. پس این واجباتی که ما انجام میدیم اثر و نتیجش به آید خود ما میشه، نه اینکه به خدا چیزی منتقل بشه. آخه خدایی که غنی بودنش، غنا از صفات ثبوتیه شد دیروز دیگه، صفات ثبوتیه است، این صفات ثبوتیه عین ذات حضرت حق است، مثل علمش که عین ذاتش است، مثل حیاتش که عین ذاتش است، بله بفرمایید که قدرتش عین ذاتش است، غناش عین ذاتشه، یعنی تا بوده است غنی بوده است، احتیاج به کسی نداشته است که بگه تو نماز بخون تا من استفاده کنم. حالا میلیاردها سال کسی مقابل شما وایستده تعظیم بکنه، چی به شما میرسد آقا؟ خدا هم همینطور آقا. لکن یه آثار و نتایج فوق‌العاده است. من چند تاش یادداشت کردم امروز براتون میخونم و انشاءالله دیگه فردا اون جمله که راجع به حضرت رو هم صحبت کنیم دیگه، وقت جمله شما رو شنبه انشاءالله. مثلا نماز را که اهم از واجبات ما و بفرمایید که این اهم از اعمال واجبه ما هست، داریم انجام میدیم شبانه روزی پنج مرتبه، مرحوم نراقیین اهل الله مقامهما مفصلا در این زمینه هم عربی هم پارسی پدر و پسر نوشتن. نگاه بکنید ببینید که چه آثاری براش نوشتن. منظور چند جمله شما عرض میکنم. ببین این نمازی که من و شما میخوانیم چه آثاری دارد. یکی از واجباتش دیگه آثاری هم دارد. آثارش من جمله این نماز خوندن سبب زیادی رزق میشود، سبب صحت بدن میشود، سبب توشه مؤمن در قیامت میشود، انیس انسان در قبر میشود، چون صورت برزخی در اصد در سر فرش در قبر می شود، تاج در محشر می شود، بله بفرمایید که سپر می شود بین انسان و آتش جهنم، عبور می دهد انسان را از صراط، معراج مؤمن است، سبب ترک معاصی می شود. انسان نماز خون دیگه معصیت نمی کند، صریح آیه شریفه است، از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. قرآن دیگه میگه آدم نماز خون دیگه دروغ نمیگه، آدم نماز خون تهمت نمیزنه، غیبت نمیکنه، کالابرداری نمیکنه، دزدی نمیکنه. آدم نماز خون آخه بنا شد که تنها عن الفحشاء و المنکر، صریح قرآنه. نماز خون این کارا ازش نمیاد. پس منی که هم نماز میخوانم و هم غیبت میکنم و هم تهمت میزنم و هم حاضرم کلا برداری کنم و هم حاضرم مثلا هزار خیانت ناموسی بکنم، معلوم شد این نماز نماز نیست. اگر نماز باشد انسان را وامی دارد از هر معصیت و مخالفتی. ما سعی بکنیم نمازمون نماز باشد. منظور اینجا میفرماید بله معراج مؤمن است، آیه شریف است، از صلات و معراج المؤمن. موقعی که من با مثلا تکبیرت الاحراز میگم یعنی که حالا دارم سیر در ملکوت میکنم آقا. همه ما معناش همینه، یعنی باید متوجه حق باشی، توجه سیر سعودی باشید. شما اینجا که آمدیم مشغول سیر سعودی شدیم دیگه، باید همه ما ترقی بکنیم طرف آخرت. داریم طرف خودت میگی انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم بر میگردیم طرف خدا. ما چند منزل پایین آمدیم تو دنیا که آمدیم، از اینجا شروع کردیم برای رجعت بریم به عالم خودمون، همونجا که بودیم. کجا بودیم؟ عالم زر آقا. دستگاهی داشتیم، وضعمون خیلی مرتب بود، خدا میداند محیط بودیم آقا، وضعمون خیلی روشن بود. خداوند برای امتحان ما را آورد تو این ضرب سلول گوشتی آقا، ما را زندان کرد روحمون ها، و چه بلاها و به سر خودمون آوردیم و چه خیانت ها به خودمون کردیم و چه ارمس سنگ های به پا خودمون زدیم در اثر این. بفرمایید که فاصله‌ای که بین خودمون و حضرت احدیت ایجاد کردیم آقا، هر مقداری دورتر بشیم از حضرت حق، اون که با ما هست و هو معکم اینما کنتم. من حجاب ای پهلو خودم، حجاب های ظلمانی، هر معصیتی که میکنم یک حجابه، یه سلول آهنیه برای خودم ایجاد میکنم آقا. لکن عزیز من در ماه مبارک تمام این حجاب ها و تمام این سلول ها همش قابل حل ها. ناصری میتواند این عرض میشود که پرونده های 70 سالش را، این حجاب های 70 سالش را، این پنج سلول هایی که متعدد برای خودش درست کرده، به یک شب بره در خانه خدا آمدم آقا، نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم، به جان امام زمان قسم اگر کسی این سب با این همه آقا جوانا که کارشون خیلی نزدیکتره، امثال من پیرمرد اگر با این همه اردو شبکه حجاب ها یه شب بلند شب برم در خانه خدا بگم خدای من آمدم، من لی غیرک، کسی نیست که اینجا مرا رحمن بکند مورد عنایت قرارم بدهد، به جان امام زمان قسم حضرت هم بخشیدم آقا، همه را بخشیدم. این است کسی که چنین خدای مهربانی را دارد آیا سزاوار است که ازش غافل باشه؟ آیا بذرت بار خودش همینطور سنگین باشه؟ آیا سزاوار است بذرت همینطور دور از قرب الهی باشد و رحمانیت و رحیمیت الهی شامل حالش نشه؟ آقای سزاواره؟ این داریم خودمون با سنگ رو خودمون داریم میزنیم، خدا میداند. شما بره در خانه خدا، خدا یا من آمدم، میگم خوش آمدی آقا، مرحبا که آمدی، اهلا و سهلا که آمدی. داره که اگر که معصیت کاری، شما ها که الحمدلله اینطور نیستید، امثال خودم رو میگم، اگر شخص معصیت کاری در خانه خدا شب بلند شد، هر میشه همه خوابیدند، هر میشه هدوء و آرامش در موجود هست، دو رکعت نماز بخونه، بگید خدایا من آمدم. اگر کسی در روایت دارد ها، اگر کسی در بیابان که راهلش با وسائلش گم بشد و تن به مرگ بده در تاریکی شب تو بیابان، یه دفعه اون راهلش رو پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه؟ یه بنده یه معصیت کار شب و نصف شب برند شد در خانه خدا بگید اومدم، به جان امام زمان قسم خدا بیشتر از اون خوشحال میشه. روایت دارد آقا دوستمون دارد ما را خداوند، ما رو خلقمون نگردیست که ببردمون جهنم، که ما رو خلقمون کردیست که عرض شود که در عوض سعادت به تکامل و عرض شود که قرب خودش زندگی بکنیم آقا. بله منظور این که این آثار برای نماز هست. بله بعد میفهمه از بازم از آثار نماز خیلی از چندش من یادداشت کردم. بله بفرمایید که کلید بهشت است، نماز کلید بهشت است، مهریه حورالعین است، با سبب باز شدن چشم بصیرت انسان است. کسی که نمازش رو درست بخونه و پشت دیوارا رو میبینه تا به اینجا ها میرسه دا، چشمش باز میشه، چشم بصیرتش هم باز میشه. عرض شود که و نماز یک اثر عجیبی دارد، مثلا بعضی میشینه ذکر میگه، الله اکبر میگه، لا اله الا الله میگه، استغفار میگه، مثلا فرض میکنم میگه سبحان ربی الاعلا میگه، لکن نماز یک معزول است که همه چیزی توش هست. یه آش شلمکار شلقلمکار از خدا بر ما درست کرده است که همه چیزی توش هست، هم تکبیر هست، هم تسبیح هست، هم تعظیم هست، هم عرض می شود که تحمید هست، همه چیزی تو این نماز موجود است آقا. ولذا بهترین عبادات نماز است. ولذا نبی اکرم به قدر می ایستادن روی این پاهاشون برای نماز خوندن که آیه نازل شد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای حبیب ما اینقدر ایستادی نماز می خونی برای چه خود به زحمت انداختی؟ عرض کرد که افلا اکون عبدا شکورا، پروردگارا این همه نعمت هایی که به من دادی آیا من شاکر نباشم، تو را شکرگزار تو نباشم؟ که پاهای حضرت ورم میکرد از بس که میستد نماز. بهترین عبادات نماز است آقا. یه مقداری انسان بیشتر اهمیت به این نماز بده، اول وقت خوندنش متقید بشیم، نماز را اول وقت بخوانیم. امام زمان وقتی که نمازشون رو میخوانن درهای آسمان همه باز آقا، به احترام نماز امام زمان. نماز منم با این همه شکستگی و خرابی و عرض شود که میدم که توش هست، به احترام امام زمان قبول میشه آقا. ولذا در روایت دید که اول وقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست. آثار عجیبی هم در نماز اول وقت، خیلی آثار عجیبی دارد که یکی از نقل می‌کردن از مرحوم قاضی که استاد اخلاق بود و خیلی فوق‌العاده بود، از حالات عجیب برش نقل می‌کنن، ایشون فرمودن هر چی دارم من از نماز اول وقت دارم، خیلی آثار دارد. اما تسبیح حضرت زهرا خیلی اثر داره، تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز آقا، برای جنبه‌های دنیایی که کارهای دنیایی جو هم بیفته تسبیح حضرت زهرا رو بگو. حالا یه کارت مثلا گره خورده، کار به نمازم نداریم، نماز به حال خودش باشه، کارت گره خورده، بنشین تسبیح حضرت زهرا رو بگو 34 تا الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، این کار گشا میشه. اصلا حضرت نبی اکرم این رو تعلیم حضرت زهرا سلام و علیها کرد برای کار دنیاویش بود، آمده بود از حضرت رسول کلفت میخواست و کنیز میخواست که کارش اقدام کنه، حضرت رسول این ذکر فرمودن انجام بده که کارها خودش اثر وضعی این ذکر حال مضافن به جنبه های آخرتی شد ناش بماند، کار ندارم این جهت هم از کنم، برای جنبه های دنیاوی هم خیلی مؤثر تسبیح حضرت زهرا، اینو مقید باشیم بعد از نماز رو انجام بدیم. منظور آقا عرض می شود که این یک بعدم سر صوم، آقا صوم هم عرض بکنم، این روزه می گیریم آقا، من برای تو روزه گرفتم برای تو نماز خوندم آقا، طلبکار شدی، قصه شد دیروز عرض کردم دکتره ها، دکتره نسخه نوشته است که من رفتم عرض می شود که ویزم ازام نگرفته، رفتم به نسخش عمل کردم و آمدم حالم خوب شده، حالا آمدم طلبکار دکتره شدم، جناب آقای دکتر از من تشکر کنید آقا، من به نسختون عمل کردم، حالا عرض می شود که یک چیزم به من بدید آقا، چی میگن آقا، جایزه ام به من بدید که من به عرض می شود که نسخه عمل کردم، خدا پدر دل بیامرزه، وقتم رو گرفته این نسخه برات نوشتم، عوض این که بیا ازم تشکر بکنی، من بس تشکر بکنم، عوض این که تو باید چیزی هم بدی، حالا من نمیخوام چیزی ازم میخوای، مسئله ما همین است، خدا میدانم خدایم طبیبه دیگه، اون نسخه بر ما نوشتیست که قرآن باشه، این واجبات انجام بده به نفع ده، خیلی خوب اینا من دارم انجام میدم به نفع همس، هم جنبه مادیم به نفع همس، هم جنبه آخرتیم به نفع همس، در همه جا به نفع همه، هم دنیام به نفع همس، اگر عمل بکنم به واجبات و ترک محرمات هم آخرتم معمونه، هر دو عالمم معمون میشه به این، به حضرت حق قدر به قدر سر سوزنی نتیجه ندارد، احتیاجم نداره داخل، خدایی که میتواند در یک آن میلیاردها مثل این عالم را بیافریند، امثال من و شما را بیافریند، چه احتیاجی به این عبادات من و شما دارد؟ بله من اطاعت کردم خدای برا تو، یعنی به امر تو، امر تو رو امتثال کردم، چشم ممنون دم هستم آجا، مثلا امر روزش بفرما، چه آثاری داره برا منا، دعاها مستجاب می شود، شخص روزه دار دعاش مستجابه، مخصوصا وقت افطار دعاهاش مستجابه، سنستان حواسش جمع کنه بی دعا افطار نکنه، مخصوصا برادر حالا صبح تالا زحمت کشیده مشغول زحمت بودی من کسب کردی، هر چی کار ندارم، هر کسی رو شغل خودش زحمت کشیده از خسته و رفته، حالا برمی شود که گرسنه و تشنه، 13 ساعته 14 ساعته هیچی نخورده، با این زحمت و ناراحتی و خستگی سر سفره نشسته، حالا آب جوش از غذا هست، هر کسی نسبت به زندگی خودش غذای مرتب برش خودش هم که افطار بکنه، بیشین خدای نه من افطار نمی کنم، چند تا دعا بکن، دعای اول برای تعجیل فرج امام زمان بکن، خودت گفتی دعای صائم مستجاب است، خدای خودت گفتی شخص روزدار دعاش مستجاب است، وقت افطار اول دعات رو برای فرج امام زمان بکن، دعای دوم دم که می کنی دعا کن رفع ظلم و پریشانی از قاطبه مسلمان های دنیا بشه، این دوتا دعا را میکنی، بعدم بیه سر خودت خدایا این پروندگان اول عمر من تا بالا این بایگانیشون آقا آبروی ما را در بین خاص عام نریز، خدایا شروع کن آنچه که دلت میخواد از خدا بخوا، خدا بهت میده، به خدا قسم آقا در روایت دارد ان الله یحب ان یسأل، خدا دوست دارد که ازش سوال کنند، گدایی کنند، آقا خودش گفتس انتم الفقرا، خودش گفتس همدون گدایی، گدا کارش گدایی از آقا، باید بگید بده بده، مرتب بگید بده، بخوا از دعا مخل عباده، خود دعا کردن و گدایی کردن خودش عبادته، خودش خدا دوست دارد این عمل را، نتیجتا دعا را فراموش نکنید وقت افطار، یاد پیر مردان باشید، پیر مردان یاد جوانشون نمیرید، بلکه جوان هم یاد پیر مردان باشه، بعد دعای خدایی نمونده دیگه، فکر به حال ایران با کنید، بلحاظ بله خواب صائم عبادت است، شخص روزه دار خوابیده است خوابش عبادت است. پس تو روزه گرفتی ببین به نفع خودت شد آقا، سکوت او تسبیح است. شما حالا شما روزه هستی ساکت نشسته ای، این هم ثواب تسبیح دارد آقا. دعای شما عرض شود که اعمال شما ثوابش چندین برابر است. عرض شود که بله می فرماید که صلوات بفرست خود روزه، خود روزه گرفتن یه سفری می شود بین انسان با آتش جهنم. هر روز بل از سوما جنتون من النار که در روایتش بوده صرف کردم. قلب انسان منور می شود، باطن و ظاهر انسان نورانی می شود، ثواب اعمال انسان چندین برابر می شود. ثواب یک نماز معادل 70 نماز در ماهای دیگر می شود. قرائت یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن در ماهای دیگر دارد آقا. شیطان دور می شود، عرض شود که نفس اماره مهار می شود. اینا خیلی آثار براش بیان کردن. حالا این چند تاش من یادداشت کردم خدمت برادرام، اینم یکی از واجباتش دیگه. حالا مثلا فرض فرمایید تأسیس مسجد، اینم عرض کنم برادرون رو خیلی خسته دو نکنم آقا، خسته میشین آقا. هر میگید که آقای درد میشه بعد که شیخ آقا میدن پر مدعای میکنه دیگه چاره ای نیست آقا دیگه. حالا دیگه حالا چند جمله مختصری انشاءالله عرض شود که راجع به مسجد، خب یکی از عرض شود که بفرمایید که اعمال مستحبه، یکی از خیریه تأسیس مسجد است. روایات زیادی در این زمینه بزرگان نقل کردند و موجوده. حتی در روایت داره که حتی المقدور اگر میتوانی یه مسجد برای خودت درست بکن، در روایت داره به اندازه این که یه عرض شود که کبوتر بخوابد، کنایه از کوچیکیش سا، یعنی یه مسجد مثلا که یه متر نیم در دو متر مثلا، ولو اینطوری باشه. اونی که روایت دارد دارد که ولو به اندازه خوابیدن یک کبوتر، این روایت دارد، لیکن این کنایه از این کوچیکیشه. یه مسجد خیلی کوچولو بسازی، بنا الله خداوند یک خانه در بهش برات تهیه میکنه. حالا نمیتونی یه مسجد آقا یه مسجد فرض فرمود، خب حالا یک ماشین آجر بده براش، یکی سه سیمان بده فرض فرمود، یه مثل سنگ بده، نمیدونم که یه روز عمله برو کار بکن، این همش اثر داره آقا. قرآن خیلی تأسیس شده است. در روایت در من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فل جنه، کسی که یک مسجدی درست بکند خدا یک خانه در بهش بهش میده. حضرت حق فرمود ان بیوتی فل ارض المساجد، خدا گفته است که خانه من هم مساجده، مساجد خانه منه، مسجدها خانه منه. و خدا چند خونه داره دو بعض این جوانا بیچاره هیچ چی خبری نیست آقا. اینم والا یه حالا اینم یه خداست، یه چون خداست اشکال نداره، عرض می شود که دیچاره نیست. و تو بال منظاره می فیبیتیم، حضرت هم فرمود که مسجد خانه منه و خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من، اینش خیلی مهمه. ان بیوتی فی الارض المساجد و تو بال منظارنی فی بیتی، خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من. شما همه آمدید تو مسجد زیارت خدا آمدید ها، خانه خدا برای زیارت خدا آمدید. امام حسن مصطفی فرمودن کسی که داخل مسجد می شود زوار خداست، آمده است برای خدا را زیارت بکند، و حق است بر خدا که این زوار ش را پذیرایی بکنه. و پذیرایی ما چیه خدایا؟ ما همه آمدیم تو مسجد برای زیارت تو آقا، میخوای پذیرایی بکنی چه بکنی؟ عرض میشد این پرونده های گذشته ما رو همه را بایگانی کن خدایا، این یکیشه. و خداوند اون چه در این ماه شریف به اولیا و مقربین و اوتاد و نجوا و نقبا عنایت میکنه به ما هم عنایت بفرما آقا. پذیرایی ما این باشد، یکی همی که فرج امام زمان آقا، اینم انشاءالله جزء خواسته های ما باشد که خدا از اون پذیرایی بکنه. منظور این امام حسن مصطفی فرمودن. بعد روایت داره که المساجد و سوق، مسجد هم بازار قیامته. هر کجا یه بازاری داره داخل دیگه، دنیا هم یه بازارهایی داره. آخرت هم بازار دارد. بازارش کجاست؟ مساجد بازارش. سی هر کسی ببین چی میفروشی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. آمده اینجا خودت رو بفروشی ها، نفست رو بفروش، هوا هوسه رو بفروش، ارمش خود نمایی رو بفروش، چی بخر حقیقت اینا رو بخر ازش عزیز من. الحاصله بعد میفرماید که حالا صدقه منم عرض بکنم یه بسمون از آقا خیلی شد آقا دیم ترسم تازه این جمله مونده است که صلوات بر محمد آل محمد. حالا بله اون زکات هم سمزنیم باشه فرصت های دیگری، صدقه رو میذاریم برای فرصت های دیگری که من یار یادداشت کردم چند تا روایت خونده بشه. یکیش هم صلوات است. این صلوات ها رو آهسته بشمارید تا من روایاتشو براتون تون بخوانم و دو سه تا روایت رو رد بشیم. حضرت صادق فرمود کسی که صلوات بفرستد بر نبی اکرم یک مرتبه، خداوند هزار مرتبه بر او صلوات میفرستد. یک در روایت دیگری است نبی اکرم فرمودند کسی که یک مرتبه بر من صلوات بفرستد خداوند تمام گناهانش رو میآمرزد و لم یبق من ذنوبه ذره. شما صلوات رو آهسته بفرستید تو من روایتشو بخوانم تونتر. حضرت صادق فرمودند که لم یبق من ما خلق الله الا من الا لم یبق لم لم یبق من ما خلق الله الا الصلاة علی بله من لم یبق من ما زیاد کمی بعضی کلمات شما انداختم لم یبق من ما خلق الله الا صلا علی ذلک العبد. روایت صادق اینه کسی که یک مرتبه صلوات بر نبی اکرم بفرسته پیغمبر چه فرمود؟ حضرت صادق فرمود ها تمام یعنی حضرت حق بر او هزار تا صلوات میفرست. وقتی که حضرت حق برای این صلوات فرستاد تمام ملائکه عرش و کرسی صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن ملائکه آسمان های بعد صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن ملائکه زمین صلوات میفرستن. یه دفعه میبینید شما یه دفعه صلوات بر نبی اکرم فرستادی بر اهل بیتش، یه دفعه جمیع عالم وجود دارد بر تو صلوات میفرستد. آمین حضرت علی ابن موسر رضا فرمودن من صلا بعد صلات صبح، کسی که بعد از نماز صبح صلوات بفرستد بگوید اللهم صل علی محمد و ذریته، این رقم صلوات بفرستد، خدا 100 تا حاجت او را روا می کند، 70 تا حاجتش را در دنیا به شنایت می کند، 30 تاش در آخرت به شنایت می کند. عرض شود که در روایتی دارن نبی اکرم فرمودن من صلا علیه و لم یصل علی ذریتی لم یجد ریح الجنه. پیغمبر فرمود کسی که صلوات بفرستد و ذریه من و آل من را نگوید بوی بهشت در قیامت به او نخواهد رسید. آقا ولذا ما میگیم نمازهای بعضی از اهل سنت، نمازهای اهل سنت اینجا خیلی ارزشی نداره و در تشهد صلوات نمیفرستند. آقا وقتای دیگه هم که هیچی دیگه گذشته سر رفته است. بله منظور اینم حالا که هزار جاش عیب دارد اینم یکی از عیب باشه. حضرت صادق فرمودن هر که صلوات بفرستد بعد از نماز ظهر و نماز صبح و بعد از صلوات بگوید و عجل فرجهم لم یموت حتی یرالقان، نبین از دنیا نمی رود تا محضر امام زمان مشرف بشد. مرحوم عاشق عباس در مفاتیح در روز جمعه اعمال روز جمعه فرموده است کسی که در روز جمعه بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم نمی میرد تا امام زمان را درک بکند. اینو فرموده است. این روایت نه اختصاص به روز جمعه نداره، همه ی روزها بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ذریت محمد و آل محمد. حالا ذریتش هم نمیخواید بگو نگو، همین بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین کافیه. نه این روایت آخری است که میخونم. حضرت صادق فرمودن بهترین چیزی که روز قیامت در میزان اعمالت میگذارن و میزان اعمالت را رجحان میدهد چیه؟ صلوات بر محمد آل محمد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج و امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، آنچه که در این ماه شریف به اولیا و مقربین و نجبا عنایت میکنه به ما عنایت بفرما. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، چشمای آلوده ما رو به جمال منور امام زمان روشن بفرما. و صلی الله علیه.